رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در ایران. محمد زرقامی هستم. به نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در کنار من حسن جعفری هم نشسته تا مروری داشته باشه بر خبرها. اما پیش از اینکه بشنوید که در این نیمه چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتیم، اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبرها با حسن جعفری. برمیگردیم، ادامه میدیم با شما با مطالب شنیدنی بیشتر.
با سلام دوباره. توپراش، پالایشگاه ملی ترکیه، اعلام کرد خرید نفت از ایران را به میزان 20% کاهش می‌دهد تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشود. وزیر انرژی ترکیه هم گفت در سال جاری 1 میلیون تن نفت از لیبی خریداری خواهد شد و میزان واردات نفت از عربستان سعودی هم افزایش خواهد یافت. ترکیه 1/3 از نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند. در پی تداوم گلوله باران قسمت‌های از شهر هومس در سوریه، کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری در آن کشور شد. احمد فوزی سخنگوی کوفی آنان روز جمعه گفت نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از حکومت بشار اسد می‌خواهد بلافاصله آتش‌بس را به اجرا بگذارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ریاض شد تا با مقام‌های عربستان سعودی در مورد بحران سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. خانم کلینتون فردا با وزیران خارجه کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان نیز دیدار خواهد کرد و پس از آن روز یکشنبه به استانبول خواهد رفت تا در نشست گروه موسوم به دوستان سوریه شرکت کند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه جدید خود بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به اعمال فشار علیه مطبوعات متهم کرد. در این بیانیه با اشاره به تازه‌ترین موارد بازداشت روزنامه‌نگاران از جمله نازنین خسروانی و تهمینه منزوی، از قول مدیر بخش خاورمیانه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده است: مقام‌های ایران تمامی روش‌ها و از همه بیشتر روش‌های بی‌رحمانه را به کار می‌گیرند تا صدای روزنامه‌نگاران منتقد را خاموش کنند. به گفته پلیس افغانستان، یکی از ماموران پلیس در روستایی در ولایت پکتیا به سوی چند تن از همکارانش که خوابیده بودند تیراندازی کرد و 9 تن از آنها را کشت. به گفته دولت خان، فرمانده پلیس پکتیا، این تیراندازی روز جمعه روی داده و یکی از قربانیان نیز برادر فرد حمله کننده بوده است. بنابر گزارش‌ها، جستجو برای یافتن این فرد که پس از ضبط سلاح‌های همکارانش گریخته ادامه دارد. وزیر دفاع ژاپن امروز اعلام کرد که به ارتش آن کشور دستور داده شده است در صورت ورود موشک بلندبرد کره شمالی به حریم هوایی ژاپن آن را سرنگون کنند. کره شمالی پیش از این اعلام کرده بود از تصمیمش برای پرتاب ماهواره صرف نظر نخواهد کرد. ژاپن، کره جنوبی و آمریکا این اقدام کره شمالی را پوششی برای آزمایش موشک بلندبرد می‌دانند. تظاهرات معترضان فلسطینی در روز زمین به خشونت کشیده شد و پلیس اسرائیل به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی روی آورد. بنابر گزارش‌ها، معترضان فلسطینی در تظاهراتی که در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی برپا کرده بودند، به سوی ماموران اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. رئیس جمهوری فرانسه بازداشت چندین مظنون به ارتباط با اسلامگرایان تندرو را در این کشور تایید کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با شبکه رادیویی گفت در جریان موج جدید شناسایی و دستگیری اسلامگرایان تندرو در این کشور، دست کم 19 نفر در نقاط مختلف فرانسه بازداشت شدند. به گفته آقای سارکوزی، چند تن از بازداشت شدگان نیز اسلحه نگهداری می‌کردند. و سرانجام این که نخست وزیر یونان میگوید شاید کشورش به 3 بسته کمک‌های بین‌المللی نیاز پیدا کند. محمد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که تازه‌ترین خبرها رو برای شما خوند. اما در این ساعت، در ساعت 7:34 بعد از ظهر چه خواهید شنید؟ ایران و ترکیه از چگونگی حل بحران سوریه گفتند. احتمال واگذاری یکی از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان به اسرائیل و تکذیب آن از سوی باکو در گزارشی از مجله فارین پالیسی. هیلاری کلینتون در ریاض: وضعیت سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محور گفتگوهای وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با مقام‌های عربستان سعودی است. رهبران ایران و ترکیه روز پنجشنبه به طور شفاف و روشن اختلاف دیدگاه‌های خودشون درباره چگونگی حل بحران سوریه رو به بحث گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران متحد نزدیک سوریه است و تهران از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از بشار اسد حمایت کرده. ترکیه معتقد بشار اسد باید استعفا کنه و نمیتوان به او اعتماد کرد. گزارش رو بشنوید که فرین عاصمی تهیه کرده.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر ترکیه به شدت از اصلاحات در سوریه تحت حاکمیت بشار اسد حمایت کرد، اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت نمیتوان به بشار اسد اعتماد کرد و او باید استعفا کند. آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد با آقای اردوغان دیدار میکرد گفت قویاً با هر طرحی که آمریکایی ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند مخالف است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران است سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم اسرائیل دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه به شدت مخالف است. ایران متحد نزدیک سوریه است و تهران از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از بشار اسد حمایت کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همچنین نظر نخست وزیر ترکیه مبنی بر لزوم استعفای بشار اسد را رد کرد و گفت اصلاحاتی که در سوریه آغاز شده باید ادامه یابد. این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و مشخص نیست آقای اردوغان در این جلسه چه پاسخی به رهبر جمهوری اسلامی داده است. اما ساعتی بعد نخست وزیر ترکیه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که نمیتوان به بشار اسد اطمینان کرد و نمیشود آنچه گذشته را فراموش کرد. آقای اردوغان همچنین گفت اگر بشار اسد نمیترسد باید اجازه دهد در این کشور انتخابات برگزار شود و احزاب مختلف در آن شرکت کنند. رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به طرح کوفی انان برای برون رفت از بحران در سوریه گفت هیچ امیدی به موفقیت این طرح ندارد.
شو آنا کدر سوریه ده اولملر درمد.
تا الان کشتار در سوریه پایان نیافته و ادامه دارد. بنابراین دلیلی جهت ابراز امیدواری برای موفقیت طرح کوفی انان وجود ندارد. ما به هر حال نمی توانیم امیدوار باشیم، زیرا بشار اسد به کشتار ادامه می دهد. بعد از دیدن وضعیت فعلی من امیدوار نیستم.
کوفی انان پیشتر در سفری که به سوریه داشت خواستار مذاکرات بشار اسد و مخالفانش شده بود. مخالفان بشار اسد با این طرح مخالفت کردند. رجب طیب اردوغان که نخستین مهمان خارجی ایران در سال 1391 است، از کنفرانس امنیت هسته‌ای در کره جنوبی به ایران رفته بود. او روز جمعه ایران را ترک کرد و به آنکارا بازگشت. سازمان ملل میگوید بیش از 9000 نفر از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه توسط نیروهای امنیتی و دولتی این کشور کشته شدند. ترکیه همسایه شمالی سوریه از زمان آغاز درگیری‌ها میزبان مهاجران سوری بوده و تاکنون بیش از 17000 نفر از مردم سوریه به ترکیه گریختند.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. به دنبال انتشار گزارش مجله فارین پالیسی درباره احتمال واگذاری یکی از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان به اسرائیل، تعدادی از رسانه‌های غربی و مقام‌های پیشین دولت آمریکا می‌گویند این خبر با موافقت کاخ سفید واشنگتن فاش شده. باکو هم این خبر رو تکذیب کرده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
انتشار خبر واگذاری یک پایگاه هوایی در جمهوری آذربایجان به اسرائیل با واکنش تند باکو روبرو شد، اما تاکنون نه مقامات رسمی اسرائیل و نه کاخ سفید واشنگتن واکنشی به این گزارش مجله فارین پالیسی نشان ندادند. در هفته جاری مجله فارین پالیسی در گفتگو با 4 دیپلمات بلندپایه و یک مقام امنیتی آمریکا گزارش داد که جمهوری آذربایجان به اسرائیل وعده داده است یکی از پایگاه‌های هوایی آن کشور را در اختیار اسرائیل بگذارد. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان این گزارش را بی‌پایه و اساس خواند. علی حسنوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آذربایجان هم این موضع باکو را که هیچ عملیاتی از خاک آن کشور علیه ایران صورت نخواهد گرفت بار دیگر تکرار کرد. اما آنچنان که برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه‌های کریستیان ساینس مانیتور و ایندیپندنت نوشتند، این احتمال وجود دارد که مقامات آمریکایی برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران این خبر را فاش ساختند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با تأکید بر اینکه افشای این گونه اطلاعات درباره یکی از متحدان آمریکا امری بی سابقه است، علنی ساختن این خبر را بخشی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده دولت اوباما برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران خوانده است. اسرائیل برای حمله هوایی احتمالی به ایران از جت‌های جنگنده F-15 و F-16 خود استفاده خواهد کرد و این هواپیماها باید مسیری 3000 کیلومتری را برای رسیدن به اهدافشان در ایران بپیمایند. حمله همزمان چندین بمب سنگین وزن و سوخت لازم یکی از مشکلاتی است که ارتش اسرائیل با آن روبروست. اما به نوشته کریستین ساینس مانیتور، استفاده از پایگاهی هوایی در جمهوری آذربایجان به اسرائیل اجازه خواهد داد سوختگیری، عملیات نجات و امدادرسانی و گردآوری اطلاعات پس از حمله را به راحتی انجام دهد. در دو دهه اخیر جمهوری آذربایجان و اسرائیل روابط سیاسی نظامی بین دو کشور را گسترش دادند و آنچنان که تورج عطابکی تحلیلگر مسائل قفقاز و آسیای مرکزی در آمستردام میگوید، خرید تسلیحات نظامی از اسرائیل تهران را نگران کرده است.
از بعد تشکیل جمهوری آذربایجان، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی رأی بر این دادند که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کنند. آذربایجان هم از این قاعده مستثنا نبود. آذربایجان یک گام جلوتر برداشت و اسرائیل رو به عنوان یکی از منابع عمده خرید تسلیحات نظامی به حساب آورد. الان روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیل در حوزه تسلیحات نظامی به 1,600,000,000 رسیده. سامانه های دفاع ضد هوایی دارن، هواپیماهای بدون سرنشین در حقیقت آذربایجان گرفته و هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری آذربایجان از اسرائیل خریده و این البته باعث نگرانی جدی تهرانه.
اکنون به گفته یکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا، واشنگتن نه تنها اوضاع ایران را به دقت زیر نظر دارد، بلکه فعالیت‌های اسرائیل در جمهوری آذربایجان را هم تحت نظر دارد و از این موضوع چندان خوشنود نیست. جمهوری اسلامی هم تاکنون به این گزارش مجله فارین پالاسی واکنشی نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما در ایستگاه آخر اجازه بدید که سری بزنیم به ریاض، به جایی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا وارد این کشور شده و تا دیداری داشته باشه با مقام‌های عربستان سعودی. از بهروز کارونی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد سفر دو روزه هیلاری کلینتون به عربستان سعودی نوشت او با مقام‌های آن کشور درباره راه‌های ممکن برای پایان دادن به خشونت در سوریه که در حدود یک سال اخیر حدود 9000 کشته بر جای گذاشته است گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها پیش از برگزاری نشست دوستان مردم سوریه انجام می‌گیرد. قرار است این نشست روز یک شنبه در استانبول ترکیه شروع به کار کند و خانم کلینتون نیز در آن شرکت خواهد کرد. رهبران عربستان سعودی خواستار اتخاذ سیاستی قاطع‌تر در قبال حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. رویترز بدون ذکر منبع خاصی همچنین نوشت که ریاض خواستار تسلیح مخالفان بشار اسد است. در این میان به نوشته خبرگزاری فرانسه، آمریکا خواستار یک پارچگی مخالفان بشار اسد است و گفته است که در نشست دوستان مردم سوریه طرحی را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم آن کشور ارائه خواهد کرد. در این میان ایران نیز یکی دیگر از محورهای گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران عربستان سعودی خواهد بود. به نوشته رویترز چند دلیل موجب شده است که روابط عربستان سعودی با ایران مانند گذشته نباشد. دلیل نخست این که حدود 6 ماه پیش آمریکا اعلام کرد که طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن کشف و خنثی شده است. البته این موضوع از سوی ایران رد شد. دیگران که ریاض به ایران مظنون است که به اکثریت شیعه مخالف حکومت سنی ها در بحرین و شورشیان در شمال یمن کمک می رساند. و در این حال در دامن زدن به نارامی ها در میان منطقه شیعه نشین شرق عربستان سعودی نقش دارد. اما ایران هر گونه کمک مالی و تسلیحاتی به مخالفان حکومت بحرین و شورشیان در یمن و همچنین دخالت در امور داخلی عربستان سعودی را رد کرده است. این موضوع را نیز نمیتوان فراموش کرد که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بر اساس سندی که ویکی‌لیکس منتشر کرد در سال 2006 میلادی به مقام‌های آمریکایی گفته بود که باید سر مار را از بدنش قطع کرد. اشاره ملک عبدالله به جمهوری اسلامی ایران بود. بر اساس گزارش‌ها در جریان سفر هیلاری کلینتون به ریاض مجمع استراتژیک بین آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تشکیل خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از سفر هیلاری کلینتون به ریاض. در ریاض ساعت 6:14 است و اینجا ساعت 7:44، البته منظورم در ایرانه. همراه ما باشید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی.
ارتباط با جهان.